بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. گاهی آدم به نظرش میرسه، قبل از اینکه به اصطلاح نکاتو بگم یه نکته به نظرم رسید، آدم گاهی به نظرش میرسه که ماها اول جلسه، آخر جلسه، سر سفره، فردا، امروز، پس فردا، تو مهمونی، تو جلسه، تو قنوت نمازهامون دعای اللهم کل ولیک میخونیم، برای حضرت دعا میکنیم. این زیاد نیست این همه دعا میکنیم؟ خود امام زمان ارواح نافده در توقیع شیخ مفید فرمودن و اکثروا الدعاء بتعجیل الفرج، زیاد دعا کنید برای تعجیل فرج. مسئله کم و زیاد یه مقدار زیادش عرفیه، مسئله زیاد و کم یه مقدار مسائل عرفیه. یا الله، به این معنا که فرض بفرمایید که یه جایی میگیم جمعیت زیاده، یه جایی میگیم جمعیت، همون جمعیت اگه جای دیگه باشه میگیم کمه. مثلا میگم الان اگر مبلها پر شده باشه میگیم جلسه‌مون جمعیتش زیاده، ولی همین جمعیت اگر شب جمعه در جلسه شب جمعه باشن میگیم جمعیت کم بود. یعنی زیادی و کمی مسئله ایست نسبی. نسبت به سه شنبه وقتی همه مبلا پر بشه میگیم جمعیتمون زیاد بود، در شب جمعه که انتظار بیشتری داریم میگیم جمعیت کم بود. عرفاً انقدر آدم باید دعا بکنه که اگر جامعه توجه کردن بگن این آقا، این جلسه، این جمعیت برای امام زمان زیاد دعا میکنن. از نظر صدق عرفی گاهی فکر میکنم، مثلا خودم که حالا چون روزه خون هستم و لباس تبلیغ رو بی خودی به تنم کردم، میگم که خودم میگم که مثلا من زیاد اللهم کل ولیک میخونم، ولی هنوز اگه تو عرف جامعه باشیم اینجوری نیست که بگن که فلانی زیاد میگه. عرفن هنوز به اون کثرتی که عرف تصدیق کنه که ما زیاد دعا میکنیم نرسیدیم. اینه که انشالله اینقدر باید دعا کنیم که خود امام زمان علیه السلام هم به ما بفرمایند که اینها زیاد دعا میکنن. صفحه 481 به 482 چاپای عثمان طه، سوره فصلت یا حمیم سجده از آیه 39 تا آیه 54 دو بخشش است که میشه صحبت کرد. دو تا به اصطلاح آیه هست که اینجا به اصطلاح من چیزایی به نظرم میرسه که البته سه تا آیه هست اما تو دو تاش بحث میکنیم. میدونیم که اسلام خاتم الادیان هست و پیغمبر اکرم خاتم النبیینه. دلیل بر خاتمیت پیغمبر اکرم آیه 40 سوره احزاب هست. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول الله و خاتم النبیین. این به اصطلاح صریح‌ترین آیه است برای خاتمیت پیغمبر اکرم. وقتی که دین خاتم الادیان بود و پیغمبر خاتم النبیین بود، باید کتابش هم خاتم کتابها باشه. چه آیاتی دلیل است بر خاتمیت کتاب قرآن؟ یکیش این آیه است که در اینجا آمده، آیه 41 و 42. ان الذين كفروا بالذكر لما جاءهم، آنان که به ذکر کفران ورزیدن موقعی که ذکر برای اونها اومد. منظور از ذکر قرآنه، یکی از نامهای قرآن کریم ذکره. و انه لکتاب عزیز، و این کتاب عزیز است. عزیز سخت، ارزون ازاز یعنی زمینی که آب توش فرو نمیره، عزیز یعنی غیر قابل نفوذ، خیلی فشرده، غیر قابل نفوذ. و به اصطلاح چیزایی که کم پیدا میشن بهش میگن عزیز الوجود، یعنی وجودشون اینجوری نیست، غیر قابل نفوذه، نمیشه تکرار کرد، هی دوم و سوم و چهارم براش پیدا کرد. مثلا فرض کنید که اگه تو بانک مرکزی ما کوه نور باشه، دریای نور باشه، اینو میگن عزیز الوجوده، یکی بیشتر نیست، پیدا نمیشه دیگه، میگن عزیزه. یعنی نفوذ نداریم بر اینکه فرد دیگری رو پیدا کنیم، این غیر قابل نفوذه، قابل تکثیر نیست. خدا هم که عزیزه یعنی غیر قابل نفوذه در شناختنه، عقل در شناختن خدا راه نداره. اینجا میفرماید که و انه لکتاب عزیز، این ذکر حتما کتاب غیر قابل نفوذه، چی نفوذ نداره؟ آیه بعدش بیان میکنه لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه. بطلان در این کتاب نفوذ ندارد، نه از قبل نه از بعد، نه از مقابل نه از پشت سر، یعنی از قبل و بعد بطلان درش راه نداره. یکی از آیات خاتمیت کتاب قرآن همین آیه است، لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه تنزیل من حکیم حمید. این قرآن است که به تدریج اومده از جانب خدای دارای حکمت پسندیده و حمد شده. این آیه خواستم بگم که یکی از دلایل به اصطلاح خاتمیت. یک آیه دیگر هست که در اول جزء 29 هست، آیهشو پیدا نکردم ولی آیهشو حفظم. و انزل الی هذا القرآن لأنذرکم بهی و من بلغ. و انزل الی هذا القرآن لأنذرکم بهی و من بلغ. اینم یکی از آیات دلیل بر خاتمیت کتابه. این کتاب، این قرآن بر من نازل شده برای اینکه شماهایی که الان اینجا هستید با من مخاطب هستید، شماها رو انذار کنم و من بلغ هر کسی را که کتاب بهش برسه. محدودیت نداره، این خیلی مهمه ها. هر کسی که کتاب بهش برسه، هر کی که کتاب بهش برسه، نه محدودیت منطقه داره، نه محدودیت زمان داره، نه محدودیت مکان. هر کسی که کتاب بهش برسه، تا کی نداره، تا چه منطقه منطقه نداره، تا چه زمینی زمین نداره، برای چه افرادی اونم نداره. استدلال کردن ائمه طاهرین سلام الله علیهم اجمعین و علما برای خاتمیت کتاب به این آیه و انزل الی هذا القرآن لانذرکم بهی و من بلغ. پس این آیه 41 و 42 دلیل بر خاتمیت قرآن کریم هست. یه نکته دیگه که حالا سه تا نکته بگیم، یه نکته دیگه در آیه بلافاصله بعد از آیه 42، آیه 43 مقدمه است، میشه 44. ولو جعلناه قرآنا اعجمیا لقالوا لولا فصلت آیاته اعجمی و عربی. قل هو للذین آمنوا هدى و شفاء والذین لا یؤمنون فی آذانهم وقر و هو علیهم عمى اولئک ینادون من مکان بعید. میدونید که عرب به غیر عرب میگه عجم. عجم عجم حروف معجم یعنی مبهم، به پ میگن که حروف معجم. معجم یعنی دارای حروفی که پنهان هستن، چون وقتی من میگم الف پنهانه، از این الف چی ساخته میشه؟ وقتی که با هم ساخته شد اون وقت روشن میشه. عرب به چیزی که گنگ باشه، اصلا عجم یعنی گنگ، انقدر خود به اصطلاح راضی هستن، از خود راضی هستن که اصطلاح به غیر زبان خودشون گفتن عجم و اعجمی یعنی گنگ، زبانشون ما نمیفهمیم. لذا بعضی ها که فکر میکنن عجم به معنای فارسی زبان ها هست، ایرانی هست، این غلطه. در زبان عربی، از نظر عربی، انگلیسی ها هم که زبان انگلیسی دارن عجمن، فرانسوی ها هم عجمن، غیر عرب همه عجمن. لذا داره در تمام اطلاقات علال عربی و العجمی، عرب و غیر عرب، عجمی یعنی غیر عرب. نکته دوم که چند هفته پیش به نظرم یک بار توضیح دادم، به مناسبتی پیش اومد عرض کردم، اینه که قرآن کریم که عربی آمده، به زبان عربی اومده، به زبان عربی اومده دو تا معنا داره. یکی این که به زبان عجم نیست که اینا بفهمن، به زبان عربی اومده که به 28 تا حرف داره و قانون داره و فعل ماضی و مضارع و همین زبان عربی معمول. یه معناش هم اینه که به زبان عربی اومده یعنی به قالب الفاظ اومده. الان خیلی از حقایق هست که من و شما میدونیم. مثلا فرض بفرمایید که شما لیسانس ریاضی هستید، خیلی از مسائل ریاضی و حقایق ریاضی رو در دلتون، در ذهنتون دارید، به صورت کوپه و فله و غیر بسته‌بندی. موقعی که معلم ریاضی میره پای تخته، اون معلومات روهم ریخته شده خودش رو قالب قالب میکنه، به صورت فرمول در میاره، رو تخته مینویسه. قرآن عربیه یعنی قرآن به واژه، به فرمول زبان در آمده، و الا حقایق قرآن غیر از اینه. اون حقیقت اصلی قرآن چیزی است که قرآن خودش میگه که لا یمسه الا المطهرون. اون حقایق قرآن رو غیر از پاکان، پاک شدگان، پاکان نباید بگیم، چرا بگیم پاک شدگان؟ برای اینکه اسم مفعوله، یه عنایتی داره هست که کار شده روش. لا یمسه الا المطهرون یعنی تماس نمیگیرن، مس نمیکنن، با حقیقتش برخورد ندارن مگر پاک شدگان. اون حقیقت قرآنه. دقت بفرمایید این آیه رو، ولو جعلناه قرآنا اعجمیا، اگر قرآن را غیر عربی قرار میدادیم، و غیر عربی دو تا معنا داره، یکی اینکه با زبان غیر عربی، یکی اینکه اصلا به زبان در نمی آوردیم و گنگ میشد، لقالو لولا فصلت آیاتو، میگفتن چرا آیاتش فصل فصل نیست، فرمول فرمول نیست، فصل فصل یعنی همه قالب بندی، تکنولوژی بسته بندی، چرا بسته بندی نشده، چرا در قالب الفاظ نیومده؟ اعجمیون و عربیون، آیا اون اعجمیه که ما عرب هستیم؟ قل هو للذین آمنوا هدن و شفاء و الذین لا یؤمنون فی آذانهم بقیه آیه، که در اون آیه داره که انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، برای اینکه شما بهتر بفهمید ما قرآن را عربی قرار دادیم. عربی قرار دادیم دو تا معنا داره، یک معناش اینه که به زبان عربی، یک معناش اینه که به قالب الفاظ در آوردیم که شما بتونید تفکر کنید، و الا همین قرآن عربی رو غیر عرب هم میتونن تفکر کنن، البته میان عربی یاد میگیرن تفکر میکنن. اینم نکته دوم، این به اصطلاح نکته 55. یه آیه دیگه هم هست در آیه 53 در صفحه 482، یه آیه مونده به آخر، سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق اولم یکفی بربک انه علا کل شیء شهید. این از اون آیات خیلی فوق‌العاده است و دلیل بر فطری بودن به اصطلاح معرفت الله. این از اون آیات خیلی جالبه. سنوریهم، نه اینکه بعداً نشون میدیم، نشون میدیم به اونها، نشون میدیم آیات خودمون را در افقها، یعنی آیات آفاقی رو نشون میدیم، مثل آسمان، مثل زمین، مثل خورشید، مثل ستارگان، مخلوقاتی که هستن که قرآن کریم به خیلی از اونها استدلال میکنه، مخصوصا در آیات آخر، به ستارگان، به شب، به اختلاف، به اینایی که گفته. سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم. یه آیات انفسی هم داریم. آیات انفسی چیه؟ مربوط به خود انسان. انسان وقتی به خودش مراجعه کنه میبینه که آیت الله است. به خودش مراجعه کنه رو که آیات انفسیه، پیغمبر و ائمه اینجوری بیان کردن، من عرف نفسه فقد عرف ربه. کسی که نفس خودش رو بشناسه، چون نفسش آیت الله، آیته، پس خدای خودش رو خواهد شناخت، میشناسه، یعنی خودش آینه است برای نشون دادن خدا. لذا به ما در قرآن کریم بسیار گفتن که از طریق آیات خداشناس بشید، از طریق آیات به خدا پی ببرید، از طریق آیات به خدا معرفت پیدا کنید. البته من عرف نفسه فقط عرف ربه یه معنای دیگه هم داره، اینو عرض کنم، عرض میکنم. اون میفرماید سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم، آیات خودمون رو در آفاق و در جانهای اونها نشون میدیم، حتی یتبین لهم انه الحق، تا روشن بشه برای اونها که خدا حق است. این انه رو هم به قرآن برگردوندن هم به خدا، هر دوش هم درسته. انه الحق یعنی ان القرآن حق. این آیات نشون میده که قرآن از جانب خدای اومده. این آیات آیاتی است که به ذوالآیه دلالت میکنه، اون ذوالآیه قرآن رو نازل کرده و خدا رو نشون میده. یکی هم میتونه برگرده به خود خدا که انه الحق یعنی خود خدا حق است، حق است دیگه، حق مطلق خداست. اولم یکفی بربک انه علا کل شیء شهید. شهید رو گفتن اینجا به معنای مشهوده، یعنی صفت مشبهه به معنای اسم مفعوله. اولم یکفی بربک علا انه علا کل شیء شهید، آیا برای دلالت پروردگار تو کفایت نمی کنه این که پروردگار تو مشهود همه چیزه؟ علا کل شیء شهید یعنی علا کل شیء مشهود، یعنی کل شیء شهادت میده به خدایی او. این خیلی جالبه. وقت معنای این خواهد بود که یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، کل شیء یعنی از نوترون و پروتون و الکترون و اتم و درشتر تا کهکشان ها، اینها شاهد پروردگاری خدا هستند. پروردگار خدا مشهود همه موجوداته، یعنی همه موجودات به یک نوع خداشناسن، که این مسئله هم در قرآن هم در آموزه‌های دینی ما هم در فلسفه ملا صدرا از نظر وجودشناسی اثبات شده کاملا، که هر هستی به اندازه کوتاه بلندی هستی خودش خداشناسه. اولم یکفی بربک انه علی کل شیء شهید. اون نکته دیگری که میخواستم عرض بکنم در من عرف نفسه فقط عرف ربه، کلن این آیه که سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق، شناختن خدا از طریق آیه است، یعنی از آیه به ذل آیه پی میبریم. اولم یکفی بربک انه علی کل شیء شهید، شناختن خدا از خدا به وسیله خودش بعد شناختن موجوداته. میگن که شناسایی خدا دو جهت داره، از آیه به ذل آیه، از ذل آیه به آیه. کدومش مهمتره؟ از ذل آیه به آیه. فلاسفه اینو به این جور تعبیر میکنن، میگن شناختن معلول از طریق علت خیلی کاملتر است تا شناختن علت از طریق معلول. ما وقتی که علت رو از یه تابلوی نقاشی وقتی خواستیم نقاش رو بشناسیم، یه قسمتی از شخصیت نقاش رو میشناسیم، اما اگر از خود نقاش شناختیم هزاران تابلو رو که دست اوست میشناسیم. کسی که حافظ شناسه، هر جا شعر حافظ باشه شعر حافظ رو میشناسه. فلش شناسایی گاهی از خدا به خلقه، گاهی از خلق به خداست، هر دوش هم درسته، اما کدومش مهمتره؟ اونو که از خدا به خلق باشه مهمتره. لذا در دوران غیبت کبرا و صغرا که ما از امام زمان که بزرگترین آیات الهی هستن و ما را تلنگر میزنن برای اینکه خداشناس بشیم، تلنگر که میزنن میگن که برو خدا رو از طریق خودش بشناس، یا من دل علی ذاته به ذاته، از طریق خودش بشناس. اولم یکفی بربک انه علی کل شیء شهید. لذا در دعای زمان غیبت میگیم اللهم عرفنی نفسک، خودتو به من بشناسون. در دعای عهد داریم اللهم ارنی طلعت رشیده، خدایا طلعت رشید که امام زمان علیه السلامه تو به من معرفی کن. پیغمبر اکرم عرض میکنه به خدا که اللهم ارنی الاشیاء کما هیه، اشیاء را به حقیقتشون به من نشون بده. خدا رحمت کنه آقای مطهری مینویسه که شناختن جهان در آینه شناخت خدا، شناختن خدا در آینه جهان. شناختن جهان در آینه خدا کامل تره که ما از طریق خدا جهان رو بشناسیم. نکته سوم و به اصطلاح تکمیلی و آخری اینه که خداشناسی فطری است. اگر ما خداشناس فطری باشیم و از طریق فطرت خدا رو بشناسیم، اون وقت شناختن جهان در آینه شناسایی خدا خیلی راحت تر و کامل تره. و السلام علیکم و رحمت الله.